چهارشنبه است یا چه پنجشنبه است، یکی خسته است از بس کار کرده، یکی دور میکنه و ولگرده، یکی دنبال جفتش میگرده، یکی تاکسی، یکی شخصی، یکی شاسی، یکی دنبال سیگارای واکسی، یه برنامه میخواد انرژیک باشه، دشمن دوش ترافیک باشه، تاکسی تو تونل نیایش گیر کرده، ترافیک همه رو پیر کرده، دیر کرده، پلیس رو زیر کرده، که بره برسه به، بره به، بره برسه به، ایستگاه چهارشنبه، ایستگاه پنجشنبه، ایستگاه چهارشنبه، ایستگاه پنجشنبه. قرمزا چرا زهرا رد کن همه رو تا ایستگاه فردا، پرچم کن دم ایستگاه رادیو، برو بچ دل پنچپ استودیو، ایستگاه میتره کنه، ایستگاه خنده میشونه روی کنج لبه، دمو غنچه کن بشین قهقه بزن دمو بخچه کن، اینجا ایستگاه ماست بپر پایی دایی، بلکن استرس و دو ساعت پیشمایی، برنامه داریم برات باق لبا با تونی از خنده بری هوا.
سلام به همگی، حالتون چطوره؟ خیلی خوش اومدید به ایستگاه فردای امروز. من فرشید منافی امروز هم همراه شما هستم با این برنامه. دیگه نمک فلفلمون هم آماده کردیم که روی همه خبرها بپاشیم و قابل هضمش کنیم برای شما. اما قبل از اینکه بریم سراغ برنامه، میخوام راجع به بازی دیروز صحبت کنم. بازی دربی استقلال پرسپولیس دیروز انجام شد، کلی هم حاشیه داشت، حالا امروز توی ایستگاه ورزش دربارش حرف میزنیم. اما مهمتر از خود فوتبال و نتیجه این بازی، خداحافظی کاپیتان وریا غفوری عزیز شاید مهمترین اتفاق دیروز بود. کسی که نذاشتن چهار گوشه زمینی رو که مال اونه ببوسه، نذاشتن عین تمام فوتبالیستای دنیا خیلی ساده با مستطیل سبزی که تمام آرزوهای کودکی و نوجوانیش یه روزی در اون خلاصه می شدن خداحافظی کنه. کسی که هم از تیم مورد علاقهش کنار گذاشته شد و هم از حرفه‌ای که سالها براش زحمت کشیده بود. وریا همونطور که میدونید برای سرخم نکردن مقابل ظلم و ظالم و تن ندادن به خواسته‌های حاکمیت هزینه کم نداد. و خب با شرافت زندگی کردن همیشه پر هزینه است و به همین خاطره که حالا حتی هوادارای رقیب هم اون رو اسطوره صداش میکنن و فارغ از هر رنگی آبی و قرمز یک صدا اون رو دیروز تشویق کردن و باز هم بیشتر در قلب مردم جا گرفت. قطعا نام وریا غفوری در تاریخ فوتبال ایران برای همیشه موندگار خواهد شد. خیلی مخلصیم آقا وریا غفوری، برامون بمونی کاپیتان. خب بریم سراغ ایستگاه فردای پنجشنبه 11 خرداد و ببینیم دیگه تو این چند روزه چه خبرایی بوده. آماده این؟ محکم نشستین؟ پس برو بریم. ما که نبودیم، مبارزه نظام مقدس با خانوم ها وارد فاز جنگ نرم جدیدی شد و میشنویم از خانومایی که خب هیچ رقمه این لچک اجباری تو کتشون نمیره، این ورمور میگن که الان مبارزه نظام باهاشون از مرحله اسمس گذشته و رسیدن به مرحله خابوندن ماشین. یعنی مثلا شما رو با انتا اسمس و تماس و اینا میکشونن پلیس فلان اخلاقی، یه دو سه ساعت هم معطلت میکنن تا بهت بگن ای شمایی ماشینت باید بره بخوابه. منتها نه اینکه تعدادتون خیلی زیاده و نگرانیم نکنه دیگه پارکینگ کم بیاریم، اینه که بهتون آپشن دادیم بیای ماشینتون رو تو پارکینگ خونه خودت برای چند روز قفل بزنیم. یعنی این دیگه، یعنی تا حالا ببین همه سرویسات تو مملکت تحویل در محل داشت، فقط این یکی مونده بود قفل بود دیگه، اینو وا کردن قفلشو. یعنی درست مثل این میمونه یکی زبونم لال روم به دیفال محکوم بشه به شلاق، بعد بهش بگن خب چون زندانامون پره، جام نداریم، جای دیگه هم نداریم شما رو شلاق بزنیم، شما میتونی انتخاب کنی، ما شلاق زن ماهرمونو میتونیم بفرستیم بیاد تو اتاق خوابت، شما رو تختت قشنگ آروم بخوابی، اونم تا میخوری بزنه پشت زخم و زیلی سیاه و کبودت کنه، یا هم که میای تو اجرا احکام بزنیم لهت کنیم، چجوری میخوای خودت انتخاب کن. بعد احتمالاً این طرحاشون هم به عنوان طرح ابتکاری فاکتور میکنن میفرستن برای رئیساشون تا تشویقشون کنن دیگه. واقعا دیگه مجازات در محل دیگه این نوبرشه. ما فقط خوشحالیم که خانمای ایرانی بیدی نیستن که از این یه چوسبادی که نظام از خودش داره میوزونه تا نشون بده هنوز در مقوله حجاب از تک و تا نیفتاده بهراسن. دمتونم گرم، همه خانمای ایرانی رو میگم. ما که نبودیم، اون یارو سردار حاجی زاده که قبلا توانایی خودشو در هدف قرار دادن هواپیماهای مسافربری بی‌دفاع به خوبی اثبات کرده بود، رفت از موشک جدید ساخت نظام رو نمایی کنه، ولی نشون داد شب قبلش مثل که بچه‌هاش براش چند تا از این فیلم‌های شخمی تخیلی فضایی گذاشتن دیده و به خاطر همینم صبحش اومد این حرفا رو به سمت روح و روان هزار شلیک کرد. اینجوری
یک موشک شلیک میشه.
آها.
ولی در منطقه هدف 80 هدف رو مورد اصابت قرار
میده.
اگر 100 فروند از این موشک ها رو شلیک بکنیم،
خب،
از این بر 100 فروند میره، ولی در سرزمین دشمن تبدیل به 8000 راکت میشه و 8000 هدف رو مورد اصابت قرار میده.
بیا دیدین گفتم خداییش با تخیل یه سردار نباید اینجوری بازی بشه، چون اینا یه رویات خاصی دارن، تخیلشون مثل فنر از جا برانگیخته میشه، بعد دیگه نمیدونی تا کجا میرن. بابا خب پس چرا یه 2000-3000 تا از اینا به همه جا شلیک نمیکنید؟ ترتیب دنیای کفر رو نمیدید؟ شما فکر کن اگه 1000 تا از اینا هوا کنین تبدیل میشه به 80000 تا راکت. یعنی دیگه کسی تو دشویی هم باشه موقع شلیک در امون نمیمونه از خشم موشکی نظام. بعد چون این شیرپاکتی خفته‌ای در قلب خاورمیانه سکنا گزیده، اون وقت طالبان میاد با تیرکمون سنگی و داد و بیداد چند تا مرزبان زبون بسته رو میکشه میره، در نهایت هم ایچی به ایچی. میبینین چه نظام با گذشتی داریم؟ فقط این نظام یه جا کوتا نمیاد و گذشت مزشت تو کارش نیست، اونم در برخورد با مردم خودشه. آخرم انقدر شما سر به سر این آخونده و سرداراشون میذارید، همین این موشک ها رو برمیدارن میارن تو خیابونا به سمت مردم خودشون شلیک میکنن. شوخی نداریم که، نظام انقلابیه ها. درسته که در خارج فقط میلافه و میلاسه، ولی در داخل فقط به هم میبافه. دیدید خودتون که
کی میشه دوتی بیشینیم دم دریا سر جفره، هی به قربونت بگردم مثل قمری مثل حبره، هی بخونم هله مالی هله مالی تو همی باد شمالی، هرچی دارم سیبوات ای بشه رازی، آخ چه عالی آخ چه عالی، خونه ی جبریم سی خوش ملک هلالیم، سی خوش غراب خالیم، سی خوش دخترش مال مفاشه، خونه ی جبریم
به 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 به. سلام علیکم، حالا احوال؟
سلام علیکم،
شما چه خبر ها؟
سلام علیکم،
خوبی؟
سلام فرشید، سلام، سلام به همه شنونده ها. خودت چطوری؟
من خوب مرسی، بد نیستم. و نفس عمیق میکشی دوباره، چی شده؟
آره این دارم سعی میکنم، میدونی از دست این جناب ماسک اعصابم بیشتر از این خورد نشه.
ای بابا ایلان ماسکو میگی؟
بله بله،
اون که هر روز خب میاد یه چیزی میگه میره دیگه، ولش کن، چیکاریه؟
نه آخه این یه چیزی میگه که آدم فقط دلش میخواد با مشت بزنه تو دیوار، بلکه یکم تخریبش
کنه. حالا کنترل کن خودتو، تبلیغ خوشونت میشه وسط برنامه، چیکاری؟ آره
آخه بعد از آخه ببینیم یارو بعد از اون همه تبلیغی که سر این رمز ارز دوچ کوین کرد و کلی آدم مثلا توی ایران رفتن دیدن و یه دفعه سقوط کرد، حالا اومده میگه به هیچ کس توصیه نمی کنم که رمز ارز بخرد یا کل سرمایه‌اش را روی دوچ کوین قمار کند.
نه بابا
واقعا
این همین چند وقت پیش که توییتر رو خرید که خودش لوگوی توییتر رو یه چند روزی عوض کرد، لوگوی دوچ کوین گذاشت براش.
همین دیگه میگم بعد با مشت زد تو دیوار، از خودش دم دست نیست متاسفانه، وگرنه که این مشته اینا
حالا کوتاه بیا. حالا شما دیگه اصلا هم تابلو نیست که خودت دوچ کوین بازی ها، اصلا تابلو نیست.
چی بگم حالا از اون برم یه گزارش اومده که گفتن از زمانی که ایلان ماسک مالک توییتر شده به 83% از درخواستای دولتی برای سانسور محتوای توییت ها جواب بله داده شده.
چی شد 83%؟
بله بله.
ایلان ماسک خیلی به آزادی بیان مطلق و اینا باور داشت که
همون باور داشت آه. آره منطقه الان سر این ماجرای توییتر اومده گفته چاره ای نداشته و باید درخواست دولت ها برای سانسور رو قبول میکرده.
آخه آره. چقدر حیوانکی و مجبور.
خیلی خیلی یعنی خبرنگار بلومبرگ هم بهش کنایه زده درباره همین آزادی بیان مطلق. اون ایلان ماسک هم اومده در جوابش نوشته چقدر تو کودنی، لطفا به ما نشون بده که گزینه دیگه ای داشتیم، اگه داشتیم که درستش کنی.
عجب بابا چی بگه دیگه آدم، اینم رفت کنار دست متا و زاکربرگ و اینا دیگه.
بله آره. توی همین گزارشه اومده که توییتر از بعد اینکه ماسک مالکش شده 971 بار درخواست گرفته از طرف دولت‌ها برای سانسور آه. که خب 808 تاش خیلی شیک و کامل انجام شده
نه.
و 154 تاش هم همچین جزئی صورت گرفته.
آخه دستش درد نکنه. سر ماجرای انتخابات ترکیه هم اومده بود گفته بود به خاطر بعضی قوانین و این حرفا امکان دسترسی برخی محتواها و مطالب توی توییتر ترکیه محدود میشه.
بله دیگه اینجوریه دیگه. آره.
بی خود نبود روز اولی که داشت میرفت توییتر رو تحویل بگیری یه سنگ تو والا دستش گرفته بود برد تو دفترش.
بله بزرگوار عزمشو از همون روز اول جذب کرده بوده. آره
به نظرم لوگوی توییتر هم به سیفون اگه تغییر بدن کاملا فرم و محتوا با هم میخونه دیگه.
به نظر منم بسیار پیشنهاد مناسبیه. آره. ارسال میشه برای صندوق پیشنهادات و انتقادات توییتر.
دست شما درد نکنه.
خواهش میکنم.
همه چی آروم 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 رقم خورد، عقلم و از سرم برد، همه چی توی لحظه 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 دیوونگی محسه. همه چی آروم 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 رقم خورد، این عقلم و از سرم برد، همه چی با یه خنده 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 جونم به جونش بنده. گوشی مثل من با تو تا میکنه، سر تو دوا میکنه، با هر جا بری پشتت میاد، با سر تو با میکنه، با یه دست پس میزنی، خب چرا بد پیش میکشی، حواست نیستش داری شهر رو به آتیش میکشی. گوشی مثل من با تو تا میکنه، سر تو دوا میکنه، با هر جا بری پشتت میاد، با سر تو با میکنه، با یه دست پس میزنی، خب چرا بد پیش میکشی، حواست نیستش داری شهر رو به آتیش میکشی.
کمی بلوم بده اون رادیو رفت.
سلام، من برنامه هاتون رو خیلی وقت دنبال میکنم، خیلی حس خوبی دارم، واقعا تیم خوبی هستید. امیدوارم که همینجور ادامه داشته باشه و ما بهره‌مند بشیم از برنامه خوبتون.
من نظرم اینه که همونجوری که رفتن توی سوریه جنگیدن تا توی تهران نجنگند و ما رو سیف کردن، به قول خودشون اینا هم این بار برن توی کابل و قندهار رو مزار شریف بجنگن تا بازم ما رو سیف کنن. حالا ببینیم این کارو میکنن یا نه.
اگه بخوایم روند سیاسی 50 سال گذشته ایران رو نگاه کنیم، میتونیم از زانو زدن ملکه اسپانیا جلوی شاه برای عرض احترام برسیم به جایی که طالبان واسه پرپکان ویدئو میفرستن که یه وقت به ما حمله نکنین، ما میترسیم، بیا بهت آب بدیم.
دیگه نمیکشه، دیگه چوب خطشون هم داره پر میشه، حساب ما هم دیگه نمیکشه.
دوستان حتما شنیدید که اون یارو خسروپناه دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی خیلی گلای آلود اومده اعتراف کرده که به دلیل شمار بالای زنان مخالف حجاب اجباری در ایران، نیروهای جمهوری اسلامی توانایی بازداشت اونا رو ندارن، یعنی نمیتونن همه رو بگیرن. یعنی اون شعار ما بی شماریم که مردم تو خیابون سر میدادن، الان مسئولین نظام دارن زندگیش میکنن بیچاره ها و خب سخته براشون. اینه که اومدن توی هیئت دولت گفتن خب چیکار کنیم چیکار نکنیم، اینا رو که نمیتونیم بگیریم که بزن بکوبم، اگه را بندازیم که نظام دوباره میره رو ویبره، پس بیایم این چالش رو به فرصت تبدیل کنیم و یه پولی هم به جیب بزنیم دیگه تو این دوران تحریم. چیکار کردن؟ یه لایحه نوشتن فرستادن مجلس به نام لایحه عفاف و حجاب و اونجا یه سری مجازات نقدی برای بی‌حجابی مشخص کردن که خداییش کرخنده است. حالا من میخونم براتون میگم. مثلا تو این لایحه اگه خانومی دفعه دومش باشه که به صورت بی‌حجاب مشاهده شده 333,000 تومان جریمه میشه. حالا معلوم هم نیست مثلا چرا 333,000 تومان، چرا 336 تومن نیست، نمیدونم مثلا به نیتت 333,000 امامزاده یا معاون امامزاده این رقمو حساب کردی، نمیدونم. حالا اینکه خوبه در ادامه این لایحه اومده که اگه خانومی بخشی از بدنشو برهنه کرد 2,000,000 تومن جریمه شه. خب بعد بین علما سوال شد خب این بخشی از بدن الان منظورتون چیه دقیقا؟ خب کجاست؟ ما بخشای زیادی از بدن داریم که به حمدالله همشون هم قابلیت برهنه شدن دارن، فرقی نداره؟ بعد همش روی هم 2,000,000 یا بخش به بخش فرق میکنه؟ مثلا یکی اگه دامن کوتاه بپوشه از اون برم آستین حلقه‌ای بپوشه اینا همش جریمش همون 2,000,000 یا هر دست و هر پا جریمش 2,000,000 جمعش با هم میکنه 8,000,000؟ ها حالا گفتم 8,000,000 رسیدیم به قسمت بعدی این لایحه که اون دیگه عالیه، چون عزیزان قانون نویس نوشتن توی این لایحه که اگه کسی کل بدنشو برهنه کرد جریمش میشه 8,000,000 تومان. تموم شد و رفت. یعنی ببین شما 8 تومن بذار کنار بذار جیبت، کلا بکش پایین یا بده بالا برو تو خیابون هر کاری میخوای بکن. مامورم اومد سری 8 تومن رو شما پرداخت کن، اصلا بپاش تو صورتش، قبضشو بذار جیبت، به همون صورت برهنه کامل به مسیر خودت ادامه بده، چون دیگه پولشو دادی دیگه. اینه که اصلا خیلی از آقایون ببین که تو مسیر ازدواج و اینا هستن، اینا تو فکر فرو رفتن که بابا خب از این به بعد به جز مسائلی که تا حالا برای ازدواج لازم بود در مورد عروس خانم و خانواده و اینا مطلع باشیم، باید بریم الان خلافی حجاب عروس هم بگیریم. اصلا خلافی عروس با خودشه یا با داماده؟ با کی آخه؟ من نمیدونم به خدا اصلا چه وضعی شده. شاید اصلا از این به بعد تو عروسی‌ها بیشتر کادوها رو نقدی بدن تا عروس دومات بتونن خلافی عروس در زمان مجردی رو پرداخت کنن، چون خیلی داره سنگین میشه. اینه که اصلا ماجرا داره عوض میشه و اگه این لایحه به همین شکل اجرایی بشه به نظر میاد دیگه نظام در آخرین دست و پا زدناش در برابر خانوما داره اعلام میکنه بابا شما یه پولی به نظام مقدست بده اصلا کلا نپوش، ما که بخیل نیستیم. حال درسته این یارو خسرو پناه که گفتیم بند خدا از تعداد زیاد خانمای بیهجاب به سوتو اومده، ولی معتقده که در تمام دنیا بیهجابی یک پدیده جدیده و اصلا تازه اختراع شده. اینا
به فرهنگ بیهجابی یه فرهنگ جدیدی، اصلا پدیده مدرنه. تاریخ کل جهان نشان میداد، چه عربستان چه غیر عربستان، که هیچ کشوری در گذشته و تا این 200 سال اخیر گرایش بی حجابی نداشت.
تموم شد و رفت، دقت کردین؟ یعنی ببین همه مردم جهان به گفته ایشون از آدم و حوا گرفته تا همین 200 سال پیش لچک سرشون میکردن تا یه وقت مرداشون مثل مردان انقلابی نظام مقدس تحریک نشن. یعنی ننه حوا به جز اون برگایی که دور نقاط حساسش میبسته یه برگ خوشگل گلگلی یا خالخالی قشنگ هم سرش میکرده تا یه وقت مردا، البته مرد دیگه هم که نبود حالا اون موقع، مثلا مارا و اورانگوتانای نر اولیه‌ای که تو جنگلای اولیه بودن تحریک نشن با دیدنش. بعدم که میدونید دیگه انقدر از وضع بدحجابی حیوانای ماده ناراحت شد رفت اون سیبر رو خورد، ما رو بدبخت کرد، از بهشت برین پرت شدیم رفتیم رو زمین، نخصوزن ایران زمین. به هر حال درسته که بی‌حجابی پدیده جدیدیه و انسان‌ها روی کره زمین تا 200 سال پیش اصلا اگه چادر چاخچور نداشتن بیرون نمی‌اومدن از خونه، ولی الان تو همین این چند ماه گذشته شما مردم با این نظام حیوانکی کاری کردین که میخوان رسماً برهنگی رو بفروشن بهتون. ببین چه کردین و چه می‌کنین، خصوصا شما خانوما با اینا. به 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 به
میشه اگه من و تو بخوایم صد میشه پاوره نمیشیم بعد از شیشه میخواد جلومون دیگه صد کیشه آخه این دفعه فرق داره با میشه فرق داره با میشه فرق داره با میشه فرق داره با میشه بچین کنارم رویاتو میشه این خیابونا رنگی رنگیش سفرا پر من که دست تنابه نمیاد کاری ازم تو باشی میارم پایین ولی قرص ماهو بچین کنارم رویا تو این دفعه نمیرسه دیگه زورش پست دادو تا وقتی کنارم این نمیریزیم چفتیم ولکن دستم و دلم پرسه با تو میشه اگه من و تو بخوایم صد میشه پاوره نمیشیم رد از شیشه میخواد جلومون دیگه صد کیشه آخه این دفعه فرق داره با هم میشه فرق داره با هم میشه اگه من و تو بخوایم
میشه
میشه اگه من و تو بخوایم صد میشه
روان پریشان
دکتر اومدی؟
آره عزیز من اومدم
دکتر کلن پولیش کردیم؟
چی رو پولیش کردن؟ پولیش برای چی؟
دکتر پولیش ماشین نه بابا پولیش آها. پولیش یعنی میگن هر چقدر پول بدی همونقدر آش میخوری؟
بله بله شنیدم
حالا هر چقدر پول بدی همونقدر میتونی بکشی پایین
این چه حرفی عزیز من زشته
زشت چیه دکتر؟ قانون جدید عفاف و حجابه پولی شده دیگه
این قانون به شما چه ارتباطی داره دراز بکش آمپولتو بزنم
رب داره هیچ که اندازه من نمیکشه پایین دکتر
این برای تزریقته فرق میکنه عزیز من خب این حرفو چیه میزنی
دکتر میدونستی خلافی همین یه لب باسن منو که میبینی اون بیرون چقدره میدونستی
شما کاری به اون بیرون نداشته باش من دکترم عزیز من
اول باز همین کارو میکردم
خیلی خب اگه دراز نمیکشی زنگ بزنم قادری بیار
نه دکتر قادری برای چیه بیا بابا بیا
آروم باش من اینو آماده کنم
همه چی توی مملکت با پول درست میشه
باشه یکم بده پایین چند بارد
بیا بفرما همینقدر خوبه
آره آره آره
این اندازه 200,000 تومانه بذار حالا چون شما هستی بیشتر میکشم بیا این نیم میلیون خدمت شما بزن بره
آفرین آره تکون نخور تکون
باور کن دکتر همینون بیرون 2,000,000 جریمه شه همین
بس کن عزیز من جریمه چیه اینجا بیمارستانه منم دکترم حتی اگه نیاز باشه باید همه لباساتم در بیاری
میخوای از لخت من عکس بگیری بی تربیت
چی داری عکس چیه شل کن ببینم شل کن
دکتر تازه چند روز پیشم یه نفر میخواسته با شلوارک بره پشت تریبون نذاشتن
خب
هر اقدامی اعتراضی با پیژامه و دمپایی رفته
تموم شد
دکتر شلوارک سکسی تره یا پیجامه
بگیر بخواب عزیز من استراحت کن انقدر حرف نزنه
دکتر چرا پیجامه ها رو میریزن توی مبارزه ها روی پیجامه جریمه ببندن ما چی کار کنیم دکتر چی بپوشیم تو آسایشگاه دکتر هوا را از من بگیر پیجامه هم را نه این پیجامه مال منه عشق منه سهم منه
خیالم تو را دارم کنارم تو خیالم تو شادی دار و ندارم ندونستم که تو هم نامهربونی ندونستم که تو هم بدرم ندونی
دوستان شاید یادتون باشه مش ابرام که رفته بود مجلس بودجه سال 1402 رو ارائه کنه یه جمله‌ای گفت که اجازه بدین بشنویمش بعد من بیام روزه‌شو بخونم براتون
شفافیت و درج تمام منابع و مصارف در سقف بودجه کل کشور
آها.
شفافیت اینم از نکاتی است که این بار مورد تاکید قرار گرفته
آه.
بهبود معیشت مردم عدالت در پرداخت‌ها کاهش تورم صرفه‌جویی در هزینه‌ها
بله.
حمایت از بازار سرمایه که بارها مردم ما در هر کوی و برزنی به ما میگن آقا بازار سرمایه مورد حمایت قرار بگیره، هم اقدامات حمایتی امسال انجام شد هم در دستور سال آتی است.
عجب چقدر کار انجام شد و چقدر کار در دستور کار سال آتی است. حالا کاری نداریم، پس ببین هم قول داد شفاف باشه هم به دردای مردم برسه توی بودجه سالی که الان توی ماه سومشیم. خب وضعیت دردای مردم و تورم و این حرفا رو که خب دیگه من اینقدر گفتم، اینجا حنجره من اصلا متورم شده. خب اونو ول کن، بذاریم یه نگاهی به اون قسمت شفافیتش بکنیم ببینیم کجای کار استاد. تو همین برنامه هم پارسال هم امسال ماهی از لفت و لیسایی که برای دادن بودجه کلان به چه میدونم جامعه حتی فلان و بهمان حوزه علمیه و اینا کردن گفتیم بارها دیگه، ولی الان کارشناسا گشتن تو بودجه نگاهی انداختن به بودجه‌های افسانه‌ای که به نهادهای امنیتی نظام تخصیص داده شده. توجه داشته باشین به علت وضعیت فاجعه بار اقتصادی قرار بوده این بودجه 1402 مثلا انقباضی و با حد اکثر صرفه‌جویی بسته بشه، ولی الان مثلا در اومده که یه قلم بودجه لونه زنبور سرکوبگری مثل وزارت اطلاعات از سال 1399 تا امسال سه برابر شده. یعنی مثل اینکه شما دو سال پیش ماهی 5 میلیون حقوق میگرفتی، بعد یهو بیان بگن شما از امسال 15 میلیون حقوق میگیری. زیبا نیست؟ یعنی شما فکر کردی مثلا سربازان گمنام امام زمان خرج ندارن، آقازاده ندارن، سیسمونی دلاری نمیدن؟ شما فکر میکنید شما هی میری تو خیابون به رهبرشون عدس پلو تعارف میکنی، اینا برای سرکوب شما فاکتوراشون رو توپلتر نمینویسن؟ حالا منتهی اینا خیلی اعلام نمیشه، شفاف نیست اونجوری که مشبرام میگفت. حالا اینکه وزارت خونه بود به هر حال تو سیستم دولته، شما اطلاعات سپاه رو چی میگی؟ خودش الان شده اندازه 3 تا وزارت خونه، بودجه اونا هم تو همین مدت 2.5 برابر افزایش پیدا کرده، چون حالا اونا سپاهن، برادران قاچاقچی هم خب هستن یا کمکشون، اینه که احتمالاً یه تخفیفی دادن گفتن اون نیم برابر کمتری که بودجه ما رو نسبت به وزارت اضافه میکنین دیگه اونو سگ خورد دیگه. حالا اینم میگیم سپاه دیگه، اصلا عمود خیمه نظام معلومه بهش میرسن و اینا. برادرها یه ردیف بودجه هم که اصلا تا حالا نبوده برای خودشون ساختن که بر اساس اون در سال 1402 بناس رقمی حدود 847 میلیارد تومان برای کنترل فضای مجازی خرج کنند. حالا میفهمین این جوجه ارزشی‌های انفورماتیک چرا انقدر بال میزنن که فضای مجازی باید کنترل شود و این امام جمعه از این ور اون نماینده از اون ور چیه چیزای تلاوت میکنن و مینالن و از فضای مجازی. ببین پای 847 میلیارد تومان پول بی صاحب در میونه. شما دو خط بشین طرح بده، چند تا گونی اسکناس وردا ببر با اعضای پایگاه با هم بزنید به بدن حالش ببرید. باز حالا اینم خوبه، تو بودجه 1402 3000 میلیارد تومان هم برای برنامه سیاست گذاری و نظارت بر استقرار نظم عمومی و امنیت داخلی و برگزاری انتخابات در نظر گرفته شده. یه چیز گل و گشاد قشنگ مناسب پولدار کردن کل اعضای فامیل و خانواده، از باجناخ که هیچ‌وقت فامیل نمیشه بگیر تا خواهرزن که گلیست از گل‌های بهشت. اینم خوبه. حالا چه نشستید که تو همین بودجه امسال برای امر به معروف و نهی از منکر هم معادل 126 میلیارد تومان بودجه در نظر گرفته شده. آقا خانم، یعنی امر به معروفایی که میشه رو شما ساده در نظر نگیر، برای عزیزان عامر و ناهی کلی نون توشه. تازه نمیدونم برای تعمیر تجهیزات ستاد امر به معروف و نهی از منکر هم یه رقمی حدود 1 میلیارد و 570 میلیون تومان قراره پول پرداخت بشه که اونم واسه معلوم نیست چه تجهیزاتیه، اصلا چی داره یه همچین نهادی که بخواد فقط برای تعمیر و تجهیزاتش انقدر پول خرج کنه. خلاصه دوستان، هدف اینه که درک کنید ذوب شدگان در نظام رو که اگه خودشونو به در و دیوار میزنن و نمیدونم با دیدن آقاشون اشک میریزن و اینا، بدونید اینا همش حساب میشه یه جایی. اون مشکلات اقتصادی و بودجه انقباضی و اینا همش مال مردمه، اینا مال این زن زندگی آزادیاست، وگرنه نظام در سیر کردن شکم سیر نشدنی یارانش واقعا خداییش کم نذاشته هیچ وقت. حالا بیشترش هم کرده تازه. بله گفتیم که در جریان باشید به طور کلی.
مزد روزمو تو خواب میدی، حقمو جای پاداش میدی، مسکن جای درمان میدی، صبح که شد وعده خواب میدی، حق شنا توی سراب میدی، جای بلبل و به کلاب میدی، دست چاقو کشا ساز میدی، دست پهلوونا سیگار میدی، به درختا قول خاک میدی، به خاک قول یه لیوان آب میدی، به پلنگا حق حیات میدی، دلار میگیری ریا
خیال میدی، اما من توی اتاقمم، نیستی کتری روی اجاقم، اتا وقتی پرین این چرت سمه شاید یکم فکر کنم به فردا، میگه در نقشه یه باغچه کشیدم، آب میدم به گلاش با عشقای تمسا، اما آخر شبا خوابم میگیره، یادم میره همه رویا و حرفام، نقش خر و روبا میدی، سایه گلا رو آب میدی، به ناتورا دیازبان میدی، به در نقش دیوار میدی، به دریا انگ سراب میدی، به سراب وهم دریا میدی، به ماهی ها قلاب میدی، به شعران لخ میدی، اما من هنوز تو اتاقمم، ندارم جز یه مشکینه و دوا، با فکر انتقام نشه میکنم، باید تر امروز یا فردا، اما نه درک مال دو چرخ است، مردونه که میخنده به درداش،
صبر ایوب خواستم
و چشمم اشنا میکنه. یه رفیق سلام علیکم جوونا، خوش اومدین، صفای وجودتون جونا. آره نبودیم، گرفتار این عجوج مجوجا بودیم، همه اما چپ اما چنو جشمش درشد دیگه. یارو مو گفت چرا مشتریات عجاب ندارن، گفتم من چشم درویشه، شما هم چشاتون رو درویش کنید. جون شما نباش، جون خودم همینو گفتم. جون به چه دیگه، جریمه شد دادیم، تعهده شد دادیم، اومدیم سراغ دکون دیگه. آه ببخشید یه لحظه. الو شبابی ربی ام رئیس. بله و به قول آقا شارق شم و چراغا رو روشن کنیم، امشب شبابی باز، همسایه ها رو خبر کنیم، امشب شبابی باز. آره رئیس هستی، بیا بوده بیا قدمت سر چشم بدای تو بای. چی بگفتم؟ آره دیگه هر جوری بود دستشون در رفتیم، البته روزش که برسه اونا نمیتونن دست ما در برن که ملتفتین که چی میگن. اما شلو به تو، خب در خدمتی امر. چی؟ مرغ؟ نه عزیزم ربی، هیچ وقت تو کار مرغ نبوده و نیست، اینو هیچ وقت یادت نره، ما فقط تو کار کلسترول بدیم. کباب بره، آبدار، چرب، با سماق فراوون، با نون داغ چرب، چربی همینجور حیرون سرگردون باشه، به چسبه به کباب یا به نون. آخ کنارشم که گوجه کبابی با ریحون تازه، آخ بیخشم من به پرسی نوشابه تگری اینا که پشت شیشه شاب میچه که بشوره اینه اون سرسره به رپاهین. ترکیبو که بزنی سه سوت بد میخونی، ربی ای کاشکی بدونی تو با من چه کردی، تو با من چه. بله ایزم ما اینجور کبابی میدیم دست ملت که تو آفاق و انفاس دنیا آوازمون پیچیده. البته بین خودمون باشه، دارم برنامه شو ردیف بکنم، با غالی پلو با گردنم بیارم تو منو. جونه آره سبزی پلو با ماهی هم آره، دست پلو با ماستش هم میاری. جونه مرغ آلوده کجا بوده؟ خب میخوام بیارم. نه مرغ رادیو اکتیکی، ای تو مراسم ختمتون مرغ رادیو اکتیکی بده لام از سبا. حالا چی کرده تو پاچشو؟ بلاروس؟ تو بلا بگیره روسیه رو. نه نه ملتفتم خودش کشوره، کلن بلا بگیردشون که ضرر نداره. عجب بس راف دادن تو دنیا آشخال پاشخاله یک کشورها رو میخورن، حیفی نیست خودشون رو بخوره بابا، والا ببرنشون بازیاف بلکه یه کودی چیزی ازشون درست کنن و یه کاری بیا. ولی الان که فرکشو میکنم میفهمم چرا میخوان مرغ خارجی بیارن ولو آلوده باشه. الان میگم خدمتتون، شنفتی میگن از حرفای اینا مرغ پخته تو دیکاندش میگیره، حواسه همینه دیگه، هم میخوان مرغ خارجی بیارن، وقتی در دهنشون وام میکنن مرغ ملتفت نشه اینا چی میگن، نخندن بگن دیدی ما حرفمون حسابه، و چرنه مرغای خودمون که وسط دیگ غش میکنن از خنده. جوونا جوونا سر بابان هستی، چند وقت نبودیم الان شلوغ پلوغ میشه، جا گیرتون نمیاد ربیعی شرمنده اخلاقتون میشه. آره آره بشینیم
آره اونجا هم میز بچینین جاگیرشین، خودم بیام سر میزنم به میزتون، راحت بچین دیگه. آره جعفر، حتی اون موبایل تو در گوشت برد و فرو کن تو ای استغفرالله، بکن تو جیبت آقا اینو دریافت. خب موزیکم روشن کنیم به افتخار خودمون اوستای اوستای چلو کبابی.
اوستا چلو کبابی این آدم حسابی، به به چه دوغ نابی، عجب چلو کبابی، کوبیده و برگ سازه، چقدر خوب و بامزه، تو باش خواب و تو دوری، چلو گذاشتی فوری. میگی پول ندارم، علکی خوشم بیارم، به جاش برات میدستم، قربون نادشستم. از تو به مولا ممنونم، خوبی نمودی میدونم، منم به لطفت میخونم، پوستا چلو کبابی. کن که بر خورم بنده توی تشکرم، هم مخلص و هم چاکرم، اوستا چلو کبابی.
خب این هفته چند تا خبر ورزشی لوله‌ای هم داشتیم، از اون خبرها که موقع گفتنش باید لبا رو همچون قنچه و لوله کنی که رقم‌ها کمتر خودشو نشون بده اینجوری. اول بریم سراغ تیم ملی فوتبال که گویا موقع اعزام به جام جهانی ناقابل 600 تا سکه، آره همه 600 تا سکه از مشبرام دستخوش گرفتن. ماجرای سکه ها رو برنامه فوتبال برتر اومد استارت زد، اونجا رسمیش کرد.
600 تا سکه که دوستان بردن قطر تا اونجا تقسیم بکنن، اینکه چطوری تقسیم شده، به کیا چند تا رسیده و لیستش چطوری بوده، چون نامش الان وجود داره که 600 تا سکه دوستان تحویل گرفتن برای رقابت جام جهانی و پاداشی.
بله اگه یادتون باشه همون روزایی که مردم کف خیابون بودن از بازیکنای تیم ملی انتظار حمایت داشتن، عکس‌ها و فیلم‌های دیدار بازیکن‌های تیم ملی با مشبران پخش شد که خیلی‌هاشون خیلی خوش و خرم، حتی کرنش‌کنان جلوی مشبران بودن. نگو که قرار بوده 600 تا سکه پاداش بگیرن، که البته بعدش هم تو اولین بازی به نیت 600 تا سکه 6 تا گل خوردن دیگه. آره شانس آوردن 1000 تا سکه نگرفته بودن و یعنی 10 تا گل می‌خوردن. بعد از اینکه این حرفا مطرح شد، مدیر رسانه‌ای تیم ملی توی یه برنامه تلویزیونی اومد روی خط و درباره توزیع سکه‌ها اینجوری توضیح داد.
شدم بعد از اون خدمت آقای رئیس جمهور رسیدیم، اونجا پاداشی به مناسبت حضور تیم ملی در رقابت جام جهانی پرداخت شد، داده شد که خب بعد از اونم تیم ملی عازم قطر شد، از همونجا همون سکه‌ها 10 و 5 سکه به اعضای تیم ملی داده شد و در واقع این سکه‌ها قبل از عزیمت تیم ملی در همون اتوبوس بین اعضا تقسیم شد.
آها متوجه شدید قضیه چی بوده؟ چون دیدین همه رو به یه اندازه ندادن دیگه، برای همین صدای بقیه در اومده خبرش درس کرده، وگرنه اگه به همه مثلا 70 داده بودن شاید اصلا خبری هم ازش در نمی اومد. ولی خب ما توی نظام مقدس جمهوری اسلامی یه چیزی داریم به اسم دیوار حاشا، توانایی بالا رفتن از این دیوارم خیلی تو پست و مقام گرفتن مهمه. الان ببینین نایب رئیس فدراسیون فوتبال چقدر قشنگ از این دیوار میره بالا، نگاه کن تاتی تاتی اینا.
پرداخته به صورت پاداش اینها بوده ولی این عددی که عنوان شده به هیچ وجه ساعت نداره،
تکسیبش
هیچ وجه ساعت نداره.
بله
بله بله اصلش هم همینه، کلا زد زیرش آقای نبی. آخه چی رو بیان توضیح بدن، مثلا بگه چه جوری تقسیم شده، به اونی که بیشتر مثلا جلوی مشبرام خم شده 10 تا دادن، به اونی که پاشو انداخته رو پاش 5 تا. اصلا توضیح دادن نداره، یه پاداشی بوده نبوده تموم شده رفته پی کارش. البته اینو من بگم، ما تو ورزشمون دیوار نوردهای بهتر از ایشون هم داریم ها، فکر نکنین. مثلا مسئولین فدراسیون والیبال، اونجا دیگه اصلا رد پایی از پولا نیست. آقا چند ساله 700 میلیارد تومان گم شده. الان گوش کنید میثم پورجلالی مدیر سابق تشریفات فدراسیون والیبال چی داره میگه.
این سامانه هواداری درآمدهای غیر شفافی داشته، به پول اون موقع که سازمان بازرسی کل کشور از اینها بازخواست کرده حدود 700 میلیارد تومان پول درآمد این سامانه بوده. حالا این پول کجای والیبال خرج شده؟
700 میلیارد.
امیدوارم دوستان بتونن بیان جواب بدن و پاسخگو باشن.
آره حتما جواب میده، حتما پاسخگو هستن مثل همیشه. دوباره لوله ها رو بیارین رو لبا، بیارین متا این دفعه برای میلیارد. آماده این 700 بگین، 700 میلیارد تومان. نه این ولی لبارم لوله میکنی بازم این زیاده، چیه ماجراش؟ بریم آقا، بریم به ایستگاه ورزش با سعید پیرمحمودی ببینیم چرا هر وقت اسم ورزش میاد باید لبا رو لوله کنیم. آخه برو بریم.
وای چه فوتبال شده، تمام تن من داره میدرزه. مگه میشه فوتبال اینقدر قشنگ باشه؟
با اختلاف 10 امتیاز موفق میشه حریف خودشو در فینال شکست بده. 3 ثانیه، 2 ثانیه، 1 ثانیه، تمام.
سلام بر سعید پیرمحمودی، حالت چطوره؟
سلام بر فرشاد منافی عزیز و درود به مخاطبان ایستگاه فردا. خیلی مخلصم قربان.
سعید جان بگو چرا هر وقت اسم ورزش میاد این لبا و لوله شه، داستانش چیه بابا؟
شانس منه. لبه منو میخواد از حالت خارج بکنه. فرشاد الان داشتیم در مورد والیبال صحبت میکردیم، در مورد 700 میلیارد ناقابل صحبت کردیم. ولی این در مقایسه با اونچه که در فوتبال حداقل تو فوتبال ایران داره اتفاق میفته، فرشاد هیچ نیست. چون ما تو فوتبال فقط یک فقره مربی داشتیم، قیمتش به طور اوتوماتیک بوده 1,500,000 یورو، یه هوی آقا تبدیل شده به 8,000,000 یورو، یه 6,000,000 یورو این وسط کلن رفته رو هوا.
کی؟
مارک فیلوود، سرمربی تیم ملی سابق تیم ملی فوتبال ایران. دلالا میان وسط، همه چی میان وسط. حالا شما مثلا تو والیبال رو بعدین صحبت کردین 700 میلیارد گفتین سامانه‌های پیامکی که مثلا معلوم نیست چی بشه. آره. اینا فرشید ما همینو توی فوتبال هم داشتیم. یه آقای به اسم شیرازی که با مهدی تاج شریک بوده تو ابتدای دهه 90، گردش مالی یکی از این سامانه هاشون هلوش 800 میلیارد تومان بود. حالا موقع باید لب و لوله نکردم.
نکردی؟ آره لب و یادت رفت. دیگه چه خبر از این خبرهای لوله‌ای بده بازم؟
از این خبرهای لوله‌ای میدم اونطور تو حدس بزن بگو جریان چیه.
باشه.
یه رئیس فدراسیونی آقا به اختلاس متهم شده. شما حدس بزن بگو که من اسمشم میگم، آرش میرسمالی رئیس فدراسیون تعلیق شده جودو. حالا شما حدس بزن بگو که این رقم اختلاسش چقدر؟
من نمیدونم، 500 600 700 میلیارد، یه عالمه میلیارد کلا.
ناقابل 10,000,000 تومان.
نه اینو چی، یعنی چی اختلاس نیستین که؟ چی شده؟ چیه ماجرا؟
آقا اینو میخوان از شهرش خلاص شن، نمیدونن چیکارش بکنن.
آقا براش بامبول ساختن.
آره 10,000,000 این ور اونور جمع و جور کردن، گفتن آقا این 10,000,000 رو تو اختلاس کردی دیگه، پاشو برو دیگه، میخوان تعلیقش بکنن. چه
وضعیتی. خیلی خب، از اتفاقات لوله‌ای بریم به استادیوم، بریم به وریا غفوری دیروز خداحافظی کرد، درسته؟ در دربی.
بله، یک خداحافظی فرشید عجیب تلخ و واقعا به نظر من غریبانه.
بگو چه اتفاقی افتاد، چطور برخورد کردن؟
خب فرشید، وریا غفوری از اونجایی که دیگه نمیتونست توی فوتبال ایران باشه و دیگه اصلا بهش اجازه فوتبال بازی کردن نمیدادن، خودش هم بنا نداشت که اصلا بره دیگه توی استادیوم. توی پست توی اون استوری اینستاگرامش هم گفت آقا اصلا تو شرایط فعلی نمیخواستم دیگه برم توی استادیوم. اما خب بالاخره هر فوتبالیستی فرشید دوست داره یه روزی خداحافظی بکنه، اونم یه بازیکنی مثل وریا غفوری.
بله.
استقلال بوده، تیم ملی بوده، حسن میگیره بره از روی سکوها خداحافظی بکنه. همه چیز دربی رو هم تحت تاثیر قرار داد.
و چقدر تلخ که بازیکنی که پا به توپه بعد بره روی سکوها و برای روز برای بازی خداحافظیش عملا روی سکوها بره.
دقیقاً، وریا غفوری باید انتخاب میکرد که پشت مردم و کنار مردم ایران قرار بگیره، یا اینکه بخواد به هر حال به حکومت نزدیک بشه که خب اون انتخابش مردم ایران بوده.
دقیقاً.
و ببین چقدر از وریا غفوری واهمه دارن که حتی در دقیقه 21 بازی که داشتن اسمش رو تماشاگرها توی ورزشگاه هم استقلال یا هم پرسپولیس تشویقش میکردن و اسمش رو میگفتن، شعار میدادن، صدا و سیمای جمهوری اسلامی صدا رو قطع میکنه، صدای استادیوم.
بله، چیز جدیدی نیست دیگه واقعا، اونا هم از ترسشونه قطعا همینطوره. و امیدواریم که وریا غفوری سلامت بشه. خیلی حاشیه داشتین دربی که کلی بزن بزن و سنگ پرت کردن و هم بطری پرت میکردن از این. خیلی چه خبر؟
اصلا اولا که دربی اگه این چیزا رو نداشته باشه که اصلا دربی نیست تو ایران کلا.
آره.
خیارشور و گوجه ساندویچ هست. ولی خب ببین، اولا اگه بگیم که بازی که خب پرسپولیس برد، دومین جام فصلش رو کسب کرد، به عبارتی سومین جامش رو، چون هم قهرمان لیگ برتر شده هم قهرمان جام حذفی شده، اتوماتیک قهرمان سوپر کاپ هم هست، تبریک میگیم به پرسپولیسیا. اما خب حواشیش خیلی جالب بود دیگه. آقا مربی استقلال بطری پرت بکن، تماشاگر رو بطری پرت بکن، نمیدونم فیلم بردار کنار زمین رو با سنگ زدن،
با سنگ زدن. آره یکی دیگه مربی مصدوم شد،
مربی داور استارت زد یو همه چیز ترکید، یو داور رفت بیرون کمکش اومد. من از همه نکته جالبتر این بود که اینقدر فدراسیون فوتبال ایران ماشاءالله دنبال اون اعداد لیولهی و اینا هستش که باید بگیم یه هدست نمیخره واسه این داورا. آقا با چسب رو صورت و اینا داور هدست رو چسبونده بودن با این چسبای باند تیپا هست که
بسیار خب. ممنونم ازت سعید پیر محمودی عزیز، باید خدافظی میکنم تا هفته آینده.
دلم تنهایی حالیه، رفتی تو هم یه جا دیگه سرگرم بودی اصلا، من همه جونم و دادم برات، حسی برام نمونده که برگردیم به عقب، خواب پا گریه کردم خندیدم سادم اصلا نفهمیدم عمرم و کردم تلف، حسه من فرق داره با همه، شاید نشه یادم بره هرچی که بوده از هر بگو کجا هست اونی که قبل خواب موزیکامو گوش میداد، بگو کجا هست اونی که نبودم شب تا صبح میمون بیداد، بگو کجا هست اونی که قبل خواب موزیکامو گوش میداد، بگو کجا هست اونی که نبودم شب تا صبح میمون بیداد.
اما وقتشه که بریم سراغ علیرضا زاکانی یا همون بابازاکی خودمون، از خوبا و پرروهای نظام که این هفته حسابی حاشیه ساز بود. آقای شهردار تهران که هفته پیش خبر اومده بود یه عده رو توی شهرداری تحت مدیریتش به خاطر تخلف دستگیر کردن، این هفته اومد شفاف سازی کرد که همچین تخلفی هم نبوده. اینا
یه کسی هم که از دفتر ما در واقع خدمت شما از من دستگیر شد، اصلا موضوعش موضوع فساد نبود،
خب
موضوعش موضوع از تو همون شبکه خرید اسلحه‌ای کرده یه چیزی کرده که در واقع اون اونجا دستگاه امنیتی اومدن دنبال کردن،
خب
و هیچ نه موضوع فسادی بود نه چیزی،
خب
اون کسی هم که بهش در واقع فروخته بود، چون اون بردر بسیار خوب بود،
آخه
فروخته بود بهش گفته بود که این اصله هست مجوزش هم واسه تون میگیریم.
بله اینجوری بود. خب خیالمون راحت شد که توی دفتر بابازاکی فساد راهی نداره. آخه لامصب شما تو شهرداری چی کار میکنین مگه که کارمند دفترت اسلحه میخواد؟ مگه جی تی ای؟ مگه جنگه؟ دفتر شهردار یا دفتر القاعده؟ آخه لامصب، شما نهایتا باید فرغون و بیل و آبپاش و اینجور چیزا بخرید دیگه، اسلحه. آخه میگه بهش گفتن داداش اینو بگی مجوزش هم تو راهه، به خدا ما راضی نیستیم برای این تخلفای کوچولو موچولو کسی رو تو شهرداری بخواه اذیت کنن. وقتی مداش وسط خیابون هفتیر میکشه چرا مسئول دفتر نتونه یه کلت کوچولو بخره بندازه گوشه کمرش؟ ها آره خلاص شهرداری همچین به همچین محیطی داره. خب اگه اینجوریه بگین دیگه، مردم هم دارن میان اونجا مثلا قبلش جلیقه ضد گلوله بپوشن دیگه. فکر کن طرف بخواد بره عوارض نوسازی بده، میبینه کارمند دفتر بابازاکی یه کلاه کابویی گذاشته. فضای فیلم‌های وسترن قدیمیه، این طرف هفتی رو آویزونه، اون طرف جوراباشو آویزون کرده، داره میره نمازخونه نمازشو بخونه. بهش میگه نماز به کمرت بزنه بیا کار مردم را بنداز، یهو کارمنده کلتشو میکشه شروع میکنه تیراندازی. ای خب مردم هم که نمیتونن مثل تو ماتریکس جلوی تیرها جا خالی بدن، باید جلیقه ضد گلوله داشته باشن دیگه. البته با این دستفرمونی که بابازاکی و نیروهاش دارن میرن و انقدر عادی از اسلحه خریدن کارمند دفتری صحبت میکنه، بعید نیست چند ما دیگه جلوی شهرداری همینجور تانک ببینی پارک شده. خیلی عادی بچه های شهرداری تصمیم گرفتن تانک بخرن دیگه. تا آخر دوره شهرداری زاکانی هم دیگه برای گرفتن پروانه ساختمانی باید با عملیات پارتیزانی و جنگ های نامنظم از این اتاق به اون اتاق برید. یا چه میدونم یهو دیدی شهرداری به خدماتش ارائه ادوات جنگی و اسلحه هم اضافه کرد، یعنی میری اونجا مجوز ساخت و ساز بگیری میگن خب اون که یه سال طول میکشه حالا اونو ول کن. ولی آیا شما تا به حال از نارنجک های زاکی منفجره استفاده کرده اید؟ ببرین برای حل مسائل خانوادگی و ساختمانی لازم میشه. اون موقع فکر کنم اختلافات هم دیگه خیلی کش نمیاد دیگه، همه میزنن همدیگه رو تپ تق تق سری میزنن میترکنن با محصولات شهرداری تمام.
یعنی حتی دیگه زوجان برای مدت طولانی سر اینکه نمیدونم مامان تو به من چپ نگاه کرد، بابای تو جواب سلام منو نداد، اینا با هم جدل نمیکنن که سری نارنجک تو تخت خواب زامن میکشی بوم صورت مسئله کلا حل میشه، یعنی چیز میشه صورت او، یعنی میپاشه به در دیوار تموم شد و رفت. حالا یه کمی خشن هست ولی تو دلتون بخواد انقلابیه به نظر من. والا ببین ذهن آدم رو تو کجاها میبرن اینا با این کاراشونا.
تو فنگ پیسه چاهو بکشی خوابو قشنگه، تو فنگ پیسه بکشی کپک کوهی رنگ و رنگه، تو فنگ بزن به اون دوست فراری، تو فنگ جا سینه ای پلنگه، تفنگ درده به جونم، تفنگ بی تو نمونم، تفنگ درده به جونم، تفنگ بی تو نمونم.
ایستگاه فردا.
برای کسی که دلش میتپه و نگرانه و دلواپس برای یه عشق، هر لحظه از شبانه روز از طلوع تا غروب طعم دلپریشی و استیصال داره که نکنه نیاد، نکنه نگاهش به نگاه دیگهی گره بخوره، نکنه منو فراموش کنه و هزاران نکنه یه دیگه. کاریش نمیشه کرد، زندگی سیالیه که از این ثانیه به اون لحظهش پر از این تپش ها و پیچش های مفهوم و نامفهوم، و اونی زندگی میکنه که بین همه اینها بتونه مثل یک بند باز ماهر بازی های زندگی رو با حوصله و صبر به نفع خودش تموم کنه. به قول رضا کاظمی، غروب رسیدم به تو اما هنوز دلتنگم، انگار به اشتباه جای طلوع در غروب چشمهایت فرود آمده باشم.
با رفتنت هر روز من جا مانده در دستان شب، دور از تو من افتادم، بند این زندان شب با بغض این شب غصه ها در حسرتت آشفتم، بعد از تو با دیوارها درد دلم رو گفتم، رفتی و رفت و آرامشم، دلتنگم و بی‌طاقتم، رفتی و من گاهی تو را میبینمت در خلوتم، در خلوتم. دیوانه ها دنیای من در هم شده، هر لحظه بی تو ببین تکرار غم در غم شده، در غم شده، رفتی و رفت آرامشم، دلتنگم و بی طاقتم، رفتی و من گاهی تو را میبینم در خلوتم، در خلوتم، رفتی و رفت آرامشم، دلتنگم و بی طاقتم، رفتی و من گاهی تو را میبینم در خلوتم، در خلوتم.